مالیا اراری وړاندې کوي او سټډیو کې دا مالیا چونه تاسو میرا باندې وکي یو دوهمه یو روسي خبري مجله ګران اوریدونکو ته وړاندې کړ.
تشکر سالیا جان و شما ماندنه باشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. گزارشات در رابطه با مسائل افغانستان و جهان در این برنامه‌تون بال می‌کنیم. اما نخست توجه شنوندگان عزیز را به خبرها جلب می‌کنم از همکارم سرغونه منگل.
آیسوف میگوید رهنمای تاکتیکی جنرال دیوید پتریس نشان دهنده یک آینده روشن برای تامین امنیت مردم افغانستان است. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ماه گذشته میلادی خبر داد. تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در شمال غرب پاکستان به 900 نفر رسیده است و دست کم 20 زیارت کننده در اثر یک حادثه ترافیکی در هند کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف می گویند رهنمای تاکتیکی جنرال دیوید پتریس نشان دهنده یک آینده روشن برای تامین امنیت مردم افغانستان است. جوزف بلاتس سخنگوی آیساف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بر اساس این رهنما نیروهای بین المللی یک جا با مردم افغانستان به مبارزه خود ادامه خواهد داد. در رهنمای تاکتیکی دیوید پتریس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به ابعاد مختلف جنگ اشاره شده و در این حال گفته شده که نیروهای ناتو نقش حمایت کننده افغانان را دارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که از آغاز روند مبارزات انتخاباتی تا حال بیش از 420 شکایت به این کمیسیون رسیده است. احمد زیاد رفعت، یک تن از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری گفت که بیشتر این شکایات در مورد نصب اوراق تبلیغی در محلات نامناسب بوده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی نزدیک به 70 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را که از موازین و اصولنامه‌های کمپاین انتخاباتی در کابل و ولایت ننگرهار تخطی کردند، جریمه نقدی کرده و 10 روز وقت داده است تا اشتباهاتشان را اصلاح کنند. آقای رفعت میگوید که بررسی‌های آنان از شکایات درج شده ادامه دارد. صدها تن از باشندگان کابل امروز در عکس‌العمل به عمل کرده نادرست نیروهای بین المللی و مخالفین مصالح دولت افغانستان راهپیمایی کردند. راهپیمایان از هر دو طرف خواستند که پس از این در افغانستان افراد ملکی را هدف قرار ندهند. یکی از مظاهره کننده ها در مورد چنین گفت:
از به همبستگی افغانستان و شکری های نیروهای خارجی را جنایت جنگی و قصد آفاجی دانستند. از مردم افغانستان و آزادی خواهان جهان می طلبد که علیه آن برخیزند.
تظاهر کنندگان همچنان بر نیروهای خارجی انتقادهای جدی کرده، می گفتند که آنان در این کشور برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی آمدند، پس چرا در عملیات نظامی خود به زندگی افراد ملکی توجه نمی کنند. راهپیمایان حمله روز جمعه نیروهای خارجی را به افراد ملکی در کابل و کشتن غیر نظامیان را در ولایت هلمند به شدت تقبیه کردند. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ماه گذشته میلادی خبر داد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که تلفات نیروهای امنیتی در ماه گذشته میلادی نزدیک به 30% افزایش یافته است. به گفته بشری تلفات نیروهای امنیتی افغان و خارجی در نتیجه انفجار ماین‌های کنار سرک بیشتر شده است. وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که ازدیاد میزان خشونت‌ها سبب افزایش تلفات ملکی نیز گردیده است و در جریان ماه گذشته این رقم 29% افزایش را نشان می‌دهد. رقم قربانیان سیلاب‌های شدید اخیر در شمال غرب پاکستان به بیش از 900 نفر رسیده است. هزاران تن دیگر هنوز هم در خرابه‌های این سیلاب‌ها که گفته می‌شود مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ پاکستان می‌باشد بند مانده‌اند. تلاش‌ها برای نجات آسیب دیدگان این سیلاب‌ها در منطقه خیبر پشتونخوا ادامه دارد. در حالی که آب سیل رو به کم شدن است، وسعت و ویرانی‌هایی که این سیل به جا گذاشته است به وضاحت دیده می‌شود. به گفته یک مقام محلی محلی تصاویر گرفته شده و بررسی ها نشان می دهند که چندین قریه سیلاب زده کاملا از بین رفته، مواشی غرق شده و ذخایر آرد و گندم از بین رفتند. حداقل 20 زیارت کننده در اثر یک حادثه ترافیکی در هند هلاک شدند. حادثه زمان رخ داد که لاری حامل زیارت کنندگان در منطقه کوهستانی شمال هند سقوط نموده و در یک دره افتاد. به گفته یک مقام محلی، این زیارت کنندگان جهت ادای مراسم مذهبی راهی دریای گنگا بودند. تهران میگوید 3 جهانگرد آمریکایی که در ایران دستگیر شدند به اتهام تلاش صدمه رساندن به امنیت ایران مورد تحقیق مقامات ایرانی قرار دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست گفته است این 3 تبعه دستگیر شده آمریکایی به طور غیر قانونی وارد ایران شده بودند، ولی اتهامات دیگر وارده به این 3 نفر توسط مقامات مربوطه مورد بررسی قرار دارد. این 3 فرد آمریکایی به تاریخ 31 جولای سال گذشته هنگام دستگیر شدن که از سرحد عراق وارد ایران می شدند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه خواهان آزادی فوری این 3 نفر شده گفت این 3 جهانگرد با دولت آمریکا رابطه ندارند و هیچ گونه جرمی را مرتکب نشدند. بعد از آن که تندروان فلسطینی حملات راکتی را بر اسرائیل انجام دادند، طیاره‌های اسرائیلی صبح وقت امروز حملات را بر چند تونل در جنوب نوار غزه انجام دادند. به گفته کارمندان صحی، یک نفر در داخل یکی از این تونل‌ها زخمی شده است. از این تونل‌ها اغلباً در قاچاق اسلحه به غزه تحت کنترل حماس استفاده می‌شود. و خبر آخر که یک معاهده جدید جهانی که استفاده از مهمات کلاستر یا خوشه‌ای را منع قرار می دهد سر از امروز به اجرا در آمد. میثاق منع مهمات کلاستر ذخیره استفاده و انتقال بمب‌های خوشه‌ای را منع قرار می دهد. همچنان کشورهایی که این معاهده را تصویب کردند باید ذخایر مهمات کلاسترشان را از بین ببرند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که به زودی روند دادن قرضه به دهقانان را در این کشور آغاز میکند. این وزارت میگوید که با استفاده از 150 میلیون دلار کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده این روند را آغاز میکند تا اقتصاد دهقانان تقویت شده و در عین حال میزان حاصلات زراعتی به خصوص تولید میوه افزایش یابد. این در حال است که دهقانان بیشتر شکایت دارند که در فصل میوه برای آنان بازاریابی خوب صورت نگرفته و آنان مجبور هستند تا میوه خود را در بازارهای داخلی به قیمت ارزان به فروش برسانند. قیمت برخی از مواد خوراکی و تیل در بازارهای کابل افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که در جریان یک هفته گذشته قیمت مواد خوراکی به خصوص آرد، برنج و غیره نسبت به هفته پیش از آن تا بیشتر از 5% افزایش یافته است. در این حال از افزایش قیمت تیل نیز گزارش داده شده است. این در حال است که پول افغانی در برابر اسعار خارجی ارزش بیشتری کسب کرده است که مردم انتظار داشتند تا قیمت‌ها کاهش یابد. قرار است تیم نوجوانان کرکت افغانستان در مسابقات بین المللی کرکت که در ماه رمضان امسال در پاکستان راه اندازی می شود اشتراک کنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفت است که این رقابت ها از تاریخ 12 رمضان زیر نام جام رمضان به اشتراک تیم های کرکت از کشورهای پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، افغانستان و هنگ کنگ در پاکستان برگزار شود. قرار است تیم جوانان کرکت افغانستان به رهبری خالق داد نوری در این مسابقات اشتراک کند. رقابت های شطرنج میان شطرنج بازان جوان از 17 ولایت افغانستان در کابل برگزار گردیده است. فدراسیون شطرنج کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات بیشتر از 70 شطرنج باز اشتراک کردند. قرار است این مسابقات 7 روز ادامه یابد و در پایان نیز اعضای تیم نوجوانان و جوانان شطرنج انتخاب شوند. شش و 39 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. هالند خروج نیروهایش از افغانستان را امروز آغاز کرد. دولت افغانستان و ناتو میگویند خروج این نیروها تأثیری در امنیت ولایت جنوبی به جا نمیگذارد. راهنمای تاکتیکی جنرال پتریوس در افغانستان از سوی سخنگوی ایساف در کابل توضیح شد و در اثر سرازیری سیلاب‌ها در افغانستان دهاتن جان خود را از دست دادند. از تحولات دیگر هم خواهید شنید، با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید، هالند خروج نیروهایش از افغانستان را امروز آغاز کرد. دولت افغانستان و ناتو میگویند خروج نیروهای هالندی از ولایت اروزگان تأثیری بر امنیت این ولایت جنوبی افغانستان به جا نمیگذارد. ناتو میگوید قوای هالندی مستقر در افغانستان به تدریج تا 2 ماه دیگر از افغانستان خارج میشوند و جای این نیروها را قوای آمریکایی و متحدان آن پر خواهد کرد. روند خروج نیروهای هالندی از افغانستان طوری که شنیدید از امروز آغاز شده است و این در حالی است که کارشناسان در مورد آغاز خروج نیروهای بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. جزئیات در گزارش از برشنا نظری.
در میان موجی از نگرانی ها به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، هالند به عنوان نخستین کشور اروپایی خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرده است. روند خروج نیروهای هالندی از ولایت اروزگان در جنوب افغانستان از روز یک شنبه آغاز شده و ناتو میگوید که این روند مدت را در بر میگیرد و به عوض این نیروها قوای آمریکایی و سربازان کشورهای متحد آمریکا در جنگ با تروریسم مستقر خواهند شد. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که خروج نیروهای هالندی از افغانستان میتواند در تحرک بخشیدن به نقش نیروهای افغان کمک کند تا مسئولیت‌های بیشتری را به عهده بگیرند.
ما از نقش نیروهای هالندی در تامین امنیت و بازسازی ولایت اروزگان قدردانی می‌کنیم. حقیقت مسلم دیگه است که نیروهای خارجی زمانی که به افغانستان آمدند و ما به این معتقد هستیم که اونها برای دائم به افغانستان نیستند. روزی فراخواهد رسید که همان نیروهای خارجی از افغانستان نتوانند و برآمدن نیروهای خارجی به تدریج ما بسازد تا مسئولیت زودتر و زودتر بدوش بگیریم و مسئولیت بدوش نیروهای افغان بدوش نیروهای خود ما و پلیس ملی و امنیت ملی بسپاریم.
قوای هالندی از 4 سال به این طرف در ولایت اروزگان در جنوب افغانستان اجرای وظیفه می کرد. بیشتر از 1900 تن از سربازان هالندی در جریان 4 سال گذشته در زمینه تامین امنیت و پیشبرد برنامه‌های بازسازی در اروزگان نقش برجسته داشته و 24 تن از سربازان آن کشور نیز جان خود را از دست دادند. در این حال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیتی آیساف میگوید که جای نیروهای هالندی در اروزگان به زودی به وسیله نیروهای متحد بین المللی پر خواهد شد. وی میگوید شمار نیروهای بین المللی و افغان در این کشور رو به افزایش است. ما از قبل نیروهای زیاده داریم. ما ظرفیت‌های کافی در اختیار داریم تا تضمین کنند که اروزگان تنها نمیماند. قماندانی مشترک نیروها در ولایت اروزگان مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرد. در این قماندانی نیروهای کشورهای مختلف حضور دارند. در هالند از 1 سال به این طرف بحث‌های زیادی در مورد حضور نیروهای بین‌المللی وجود داشت. همین چند ماه پیش بحث بر سر حضور نیروهای هالندی در افغانستان منجر به فروپاشی حکومت آن کشور گردید. سفیر هالند در افغانستان گفته است که کشورش با کمک‌های خود برای افغانستان ادامه می‌دهد و پروژه‌هایی را که در ولایت اروزگان آغاز کرده است تمویل می‌کند. با آنکه از بی‌تأثیر بودن خروج نیروهای هالندی از افغانستان سخن زده می‌شود، اما کارشناسان افغان و بسیاری از مردم این کشور با اشاره به تصمیم به برخی کشورها برای بیرون کردن سربازانشان در سال آینده و سال‌های بعد در مورد خروج نابهنگام نیروهای بین‌المللی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که این روند می‌تواند مشکلات جدی را برای افغانستان در پی داشته باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه. ادامه گزارش ها. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در رابطه با راهنمایی تاکتیکی جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در برابر اوضاع امنیتی افغانستان امروز توضیحات داد. جنرال جوزف بلانس سخنگوی ایساف امروز در نشست خبری در کابل گفت راهنمایی تاکتیکی جنرال پتریوس نماینده یک آینده روشن در قبال تامین امنیت مردم افغانستان است و بر اساس این راهنما ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان با به مبارزه‌اش ادامه می‌دهد. در این کنفرانس خبری سخنگوی ملکی ناتو هم از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان ابراز نگرانی کرده، گفت ناتو در کاهش تلفات افراد ملکی تلاش بیشتر به خرج خواهد داد. حمید پژمان گزارش می‌دهد.
در راهنمای تاکتیکی جنرال دوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به ابعاد مختلف جنگ در افغانستان اشاره شده و توضیح داده شده است که نیروهای ناتو برای کمک به مردم افغانستان و تامین امنیت در این کشور حضور دارند. جنرال جوزف بلات، سخنگوی ایساف، به روز یکشنبه در یک نشست خبری با نماینده ملکی ناتو در کابل گفت راهنمای تاکتیکی جنرال دوید پتریوس نمایانگر یک آینده روشن در قبال تامین امنیت مردم افغانستان است و ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان به مبارزش ادامه می دهد.
راهنمایی تاکتیکی تازه شامل بعض از مسائل راهنمایی فعلی نیز می گردد و اصول اساسی راهبرد ما همانطور باقی خواهد ماند. نقش ما در این راهنما حمایت دولت افغانستان بوده و این خود نشان دهنده به میان آمدن یک آینده روشن به مردم این کشور می باشد. ما این را تصدیق می کنیم که دولت افغانستان و ایساف تنها با فراهم نمودن امنیت و به دست آوردن اعتماد مردم بر اوضاع غالب خواهند شد. ما دشمن را به طور خستگی ناپذیر تعقیب و دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی ایساف در برابر این پرسش که آیا افشای اسناد محرم مربوط به جنگ افغانستان که اخیراً توسط سایت ویکلکس منتشر شده در قبال استراتژی جنگ در افغانستان تغییر به وجود خواهد آورد گفت آنها همان استراتژی قبلی را در این کشور پیگیری خواهند کرد که یک سال قبل توسط جنرال مکریستال آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این کنفرانس خبری دامنیک میتلی، سخنگوی نماینده ملکی ناتو، از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان ابراز نگرانی کرد و گفت در حالی که مخالفان در مناطقی که مردم زندگی می کنند با جنگ می پردازند، ولی نیروهای بین المللی برای حفاظت از مردم و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش میکند.
حفاظت از غیر نظامیان اولویت عالی برای ناتو و شرکای ما و نیروهای امنیتی ملی افغانستان میباشد. تلاش برای کاهش تلفات و برای ارزیابی و گزارش در مورد هر نوع حوادث مربوط به غیر نظامیان ادامه دارد و به نزد ناتو ضایع یک تن افراد ملکی هم بی‌نهایت است. هدف شورشیان کشتن مردم ملکی است و هدف ناتو حفاظت از مردم ملکی میباشد.
سخنگوی ملکی ناتو این اظهارات را در حال ابراز کرد که اخیراً باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند از کشته شدن ده‌ها تن از افراد ملکی در بمباردمان نیروهای خارجی در آن ولسوالی اعتراض کردند و در گذشته نیز عملیات‌های نظامی نیروهای خارجی باعث تلفات افراد ملکی و واکنش جدی دولت افغانستان در این رابطه گردیده بود، ولی نیروهای خارجی در افغانستان پیوسته تاکید دارند که آنها در تلاش‌هایشان با هدف حفظ جان افراد ملکی ادامه می‌دهند.
گزارشی بود از کنفرانس خبری سخنگویان ناتو و ایساف در کابل و راهنمایی تاکتیکی جنرال پتریوس باعث فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان. و حالا مطلب تحلیلی داریم به اساس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که نوشته است برخی از مقام‌های آمریکایی به این باورند کشتار هدفمند رهبران طالبان و القاعده مؤثرتر از مبارزه با شورشیان است. به تحلیل روزنامه به نظر می رسد که استراتژی آمریکا در خصوص جنگ علیه شورشیان در افغانستان موفقیت اندکی داشته است. مصطفی صدیقی نگاهی دارد بر این مطلب.
کدام روش در جنگ افغانستان مؤثر است؟ مبارزه علیه شورش‌ها یا مبارزه علیه تروریسم؟ روزنامه نیویورک تایمز نوشته که وقتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما پارسال طرح جدیدش را در مورد افغانستان اعلان کرد، مبارزه با شورشیان نقش مرکزی را در استراتژی این کشور در افغانستان داشت. اوباما اعلان کرد که 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان می‌فرستد و قمندان عمومی‌اش در آن زمان استنلی مکریستال همچنان گفت که هدف اساسی حفظ جان غیر نظامیان در مقابل حملات شورشیان است. به نوشته نیویورک تایمز، حالا که تقریبا 8 ماه از آن زمان می‌گذرد، به نظر می‌رسد که استراتژی مبارزه علیه شورش‌ها در افغانستان موفقیت اندکی داشته. روزنامه عملیات‌های نظامی در مرج و قندهار را مثال آورده و نوشته که با وصف این فعالیت‌های نظامی، نفوذ طالبان در دیگر مناطق افغانستان گسترش پیدا کرده. به نوشته نیویورک تایمز، ظاهراً برخی‌ها به این باورند که مبارزه علیه تروریسم در جنگ افغانستان مؤثرتر واقع می‌شود، چیزی که مقام‌های آمریکایی در موردش کمتر صحبت کرده‌اند. منظور از مبارزه علیه تروریسم به نوشته روزنامه کشتار هدفمند است، یعنی مشخصا کشتار افراد وابسته به القاعده و طالبان. به تحلیل روزنامه نیویورک تایمز، این تغییر می تواند مسیر جنگ را در افغانستان دگرگون بسازد، به طور که به باور برخی از مقامها روند گفتگوها با طالبان را سرعت خواهد بخشید. با توجه به تجربه نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، هنوز روشن نیست که کشتار جنگجویان دشمن به تنهایی در چه حد می تواند در مبارزه علیه شورش ها مؤثر باشد. در اداره رئیس جمهور اوباما دیدگاه ها نسبت به روش های جنگی در افغانستان متفاوت است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به شمول جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بیشتر روی حضور سربازان بیشتر و حفظ جان غیر نظامیان افغان تاکید دارند. اما جو بایدن، معاون رئیس جمهور که در سیاست گذاری های ایالات متحده آمریکا نقش مهم دارد، از همان ابتدا روی مبارزه با تروریسم تاکید میکرد، یعنی دستگیری و کشتار رهبران تروریستان. با نوشته نیویورک تایمز، بایدن در مصاحبهش با تلویزیون آمریکایی NBC هفته گذشته باز هم روی سخنان قبلیش تاکید کرد و گفت که هدف حضور آمریکا در افغانستان روشن است: مبارزه علیه القاعده. او افزود که القاعده در کوههای میان افغانستان و پاکستان موجود است. نیویورک تایمز همچنان از بایدن مستقیما نقل قول کرده که ما به خاطر اعمار افغانستان و ایجاد دموکراسی نوع آمریکایی با آنجا نرفته ایم.
مجله خبری رادیو آزادی.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرق و شرق افغانستان، بیشتر از 60 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 60 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، صدها خانواده دیگر در اثر سیلاب‌ها آسیب دیدند. در عین حال گفته می‌شود گروه‌های نجات در تلاشند تا صدها تن را که در مناطق دوردست در میان سیلاب‌ها گیر مانده‌اند نجات بدهند. جزئیات از قادر حبیب.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است که سیلاب در مناطق شمال شرقی و شرق افغانستان حداقل 65 تن را کشته و بیش از 1000 خانواده را متاثر ساخته است. عبدالمتین ادراک گفته است که گروه های نجات در تلاشند خود را به مناطق آسیب دیده برسانند که راههای آن توسط سیل قطع شده و خطر حملات مخالفین مسلح نیز در آن وجود دارد. وی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است اطلاعاتی که از دفاتر ولایتی این اداره رسیده نشان می‌دهد که حدود 70 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تخمین این اداره بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند که به گفته ادراک احتمالاً این ارقام بلند برود. عبدالمتین ادراک گفته است بیشترین تلفات از سیلاب در ولایت کاپیسا به بار آمده، جایی که 31 تن کشته شدند. به گفته وی متبقی افراد در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، غزنی و پروان در اثر سیلاب جان دادند. غلام قوس ابوبکر، والی کاپیسا، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی این را تایید کرد که سیلاب در این ولایت جان بیش از 30 تن را گرفته است.
کم از کم 31 نفر جان خود از دست داد و 17 نفر زخمی ما پیدا کردیم.
ادراک گفته است که از هلیکوپترهای نیروهای هوایی افغانستان و ناتو در توزیع غذا و ادویه استفاده شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو نیز در یک اعلامیه گفتند که با نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده و بیش از 2000 افغان را از مناطق سیلاب زده در ننگرهار و کنر نجات دادند. به گفته ناتو در برخی موارد برای نجات مردم به مناطق پرواز کردند که در آن شورشیان حضور دارند. دگرمان پاول بریج، یک سخنگوی نیروهای هوایی مشترک انتقالی، گفته است هلیکوپترهای این نیروها به 8 کیلومتری اسدآباد، مرکز ولایت کنر، برای نجات گیرماندگان در سیل پرواز کردند که به گفته وی این منطقه با سابقه پرتاب راکت‌های زمین به زمین برای عملیات هلیکوپترها خیلی خطرناک بود. در این عملیات نجات از دو هلیکوپتر نوع MI-17 نیروهای افغان نیز استفاده شده که در هوای خراب برای 30 ساعت به استثنای گرفتن مواد سوخت به طور دوامدار پرواز داشتند. به گفته مقامات افغان، بارانی که موجب این سیل شده حال پایان یافته است.
شش و 54 دقیقه ادامه گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بررسی های خود در مورد شکایاتی که از نامزدان انتخابات مواصلت کرده است را ادامه داده. یک عضو این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت بیشتر از 60 کاندید انتخابات تخلف های انتخاباتی را در جریان کمپاین ها انجام دادند که باید به حل آن اقدام کنند. در عین حال روند بررسی صدها شکایت دیگر ادامه دارد. فرشته ندا گزارش میدهد.
در حالی که روند کمپاین‌های انتخاباتی در افغانستان با گرمی و جدیت ادامه دارد، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می‌گوید که صدها شکایت را در مورد نامزدان انتخابات دریافت کرده است. احمد ضیا رفعت، سخنگوی و یک عضو این کمیسیون، به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی‌های آنان از روند شکایت انتخاباتی جریان دارد و کمیسیون سرگرم بررسی بیشتر از 400 شکایت است که از زمان آغاز کمپاین‌های انتخاباتی مواصلت کرده است. وی گفت که برای 68 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از مقررات تخلف ورزیده‌اند، نیز اخطار داده شده است که اقدامات جدی را انجام دهند.
یک، هر نامزد متخلف مکلف است 8000 افغانی جریمه نقدی بپردازد. دو، هر نامزد متخلف مکلف است عکس‌ها و ورق‌های تبلیغی خود را از محل‌های غیرمجاز برچیند و شعارهای خود از چنین محل‌ها را پاک کند. سه، نامزدان متخلف پس از نشر این اعلامیه باید طی 10 روز به مکلفیت‌های خود عمل کنند. در غیر آن جزای سنگین‌تر بر آنها اعمال خواهد شد.
با گفته آقای رفعت، بیشتر این کاندیدان از ولایت کابل هستند که بدون در نظر داشت قوانین و مقرره‌های وضع شده در مورد کمپاین‌های انتخاباتی عمل کردند. وی همچنان گفت که در مورد ملا ترخیل، یکی از کاندیدان انتخابات که افراد وی به قتل و زخمی کردن شماره از مردم در کابل متهم هستند، نیز شکایت وجود دارد، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی منتظر فیصله مراجع عدلی و قضایی کشور در این زمینه است. کمپاین های انتخاباتی از تاریخ 4 سرطان آغاز گردیده و قرار است تا 25 سنبله امسال ادامه یابد و 2 روز پس از آن به تاریخ 27 سنبله انتخابات ولسی جرگه برگزار می شود.
سر از امروز هفته بین المللی تغذیه شیر مادر آغاز شد و وزارت صحت عامه افغانستان با برگزاری محفل از این هفته در کابل بزرگداشت کرد. در جریان این هفته تلاش می شود که سطح آگاهی مادران راجع به سود شیر مادر بلند برده شود. شیر مادر سرشار از کلسیم و آهن است که مقاومت اطفال را در برابر بیماری های گوناگون افزایش می دهد و تاثیر زیاد بالای رشد ذهنی و جسمی کودکان دارد. گزارش داریم در این رابطه از ستاره فروخ.
همزمان با آغاز هفته جهانی تغذیه از شیر مادر، وزارت صحت عامه افغانستان تلاش‌های را به هدف ترویج تغذیه اطفال به وسیله شیر مادر و جلوگیری سوء تغذیه در میان کودکان در این کشور تشدید بخشیده است. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، که پس از چاشت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از این هفته در کابل صحبت میکرد، گفت تلاش صورت میگیرد با استفاده از برنامه های آگاهی عامه فواید شیر مادر به مردم به خصوص مادران توضیح داده شود. خانم دلیل در این حال بر تغذیه مادران شیرده نیز تاکید نموده و در هر دو مورد خواهان همکاری همه اقشار جامعه گردید.
تقاضا و خواست من از همه والدین، خانواده ها، متنفذین، علمای دینی، معلمین مکاتب، کارمندان دولت، مؤسسات همکار، کارکنان صحی و بالاخره همکاران ما در سکتور خصوصی این است که شرایط را طوری آماده نمایند که مادر بتواند به خیال راحت تغذیه با شیر مادر را ادامه دهد. همزمان به آن به تغذیه مادر شیردی نیز توجه گردد، زیرا مادر شیردی به انرژی بیشتر و استراحت ضرورت دارد.
متخصصین صحی میگویند شیر مادر غنی از کلسیم و آهن است و اطفالی که از شیر مادر تغذیه میگردند مقاومت بدنشان در برابر امراض بالا رفته و همین باعث میشود تا آنان با هوش و با ذکاوت به بار آیند. خوردن سبزیجات و غذاهای مقوی و نوشیدن مایعات به قدر کافی در بیشتر شدن شیر مادر نقش دارد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید همکنون صرف 35% اطفال در این کشور به طور خالص از شیر مادر تغذیه می شوند. به گفته وی طی ماه‌های اخیر هزاران طفل که به سوء تغذیه مبتلا بودند تداوی شده و به همین ترتیب در زمینه تغذیه مادران حامله و شیرده نیز تلاش‌های صورت گرفته است.
تداوی مریضان سوء تغذیه شدید، حاد و متوسط در جریان 6 ماه گذشته به تعداد بیشتر از 13000 طفل مبتلا بر سوء تغذیه شدید در 47 مراکز تداوی سوء تغذیه شدید در 33 ولایات و در 13 ولایت در سطح اجتماع تداوی شدند. به همین ترتیب به تعداد بیشتر از 5000 مادر حامله و شیرده از پروگرام های تغذیه کمکی مستفید گردیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی، از اجازه شما اجازه میخواهیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گردانده برنامه ملی عروری، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.